ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. اتحادیه اروپا به شدت از اعدام نوید افکاری انتقاد کرد. بهای دلار آمریکا در ایران با ثبت رکوردی تازه از 27 هزار تومان فراتر رفت. و وزارت خارجه ایران لغو سفر محمد جواد ظریف به اروپا را تایید کرد. در ادامه واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری در ایران، اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با محکومیت شدید این اقدام گفت با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره از راه‌های مختلف صحبت خواهد کرد. در این بیانیه بر مخالفت اتحادیه اروپا با اجرای حکم اعدام در هر شکل و شرایطی تاکید و گفته شده که حقوق بشر موضوع محوری مذاکرات با ایران است. پیش از اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان هم اعدام نوید افکاری را محکوم کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا هم با محکومیت این اقدام با خانواده نوید افکاری ابراز همدردی کرده. نهادهای حقوق بشری بین المللی به شدت علیه این اقدام موضع‌گیری کردند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری خواستار رعایت آنچه ادب دیپلماتیک خوانده شد و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نخواهد گذاشت.
و من از برخی سفارتخانه های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
پیشتر در ادامه محکومیت‌های بین‌المللی در واکنش به اعدام نوید افکاری، از جمله سفارت آلمان در ایران در توییتی اعدام نوید افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوهی برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. اما با توجه به ابهام‌های پررنگی که درباره چگونگی محکومیت نوید افکاری وجود داره و دلایل اجرای سریع حکمش، بشنوید گزارشی از وحید پوراستاد رو.
نوید افکاری شام به شب به صورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در روستای سنگر نزدیک شهرستان سپیدان استان فارس در میان شیون خانواده و دوستان به خاک سپرده شد. نوید افکاری متولد 1372، کارگر گشتکار ساختمان، کشتیگیر و در سطح کشوری مقام قهرمانی داشت. حکم او صبح روز شنبه بدون اطلاع خانواده و وکیل به صورت غیر منتظره ای اجرا شد. مهدیه گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
جمهوری اسلامی در تمام این 41 سال نشون داده که کاملا با برنامه ریزی تصمیم میگیره و عمل میکنه. من فکر میکنم کاملا خواسته این علامت رو بده و این نشانه رو به من بگه که فکر نکنید که میتونید اثرگذار باشید توی تصمیم گیری من. و این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی دهه 60، تصمیم گیری هاش بر اساس همون انتخاب ها و منافع سیاسی خودشه، نه بر اساس اون چیزی که افکار عمومی مطالبه میکنه.
حسن یونسی از وکلای خانواده افکاری گفته این حکم در حالی اجرا شده که قرار بوده جمعی از خیرین شهر شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به دیدار این خانواده بروند. مقام های دادگستری استان فارس گفتند که این حکم با توجه به اصرار خانواده مقتول بر قصاص اجرا شده است. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران در پی اعتراض های مرداد 97 بازداشت شد، اما دادگاه او را به اتهام قتل به اعدام و 6 سال و نیم حبس محکوم کرد. وحید و حبیب دیگر برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. در فایل صوتی که از نوید افکاری منتشر شده او میگوید که تحت شکنجه مجبور به اقرار به قتل کارمند حراست آفای شیراز شده و درخواست کمک کرده بود.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات فرمانده اعدام بشه. نه دادگاهی صدای ما رو شنیده، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشته بخواد به حرفمون گوش بده.
مادر این سه برادر نیز در پیامی ویدئویی خود تاکید کرد که پسرانش شکنجه شدند تا علیه همدیگر شهادت بدهند و یکی از آنها تحت فشار فیزیکی و روحی در زندان دست به خودکشی زد. محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
نه، به هیچ عنوان شکنجه چه روحی چه به صورت جسمی غیر قانونی هست در ایران، و اگر که در یک پرونده کیفری کسی اقرار بکنه بر ارتکاب جرم به هر صورتی حتی بدون شکنجه، اگر هیچ دلایل و مدارک دیگه‌ای وجود نداشته باشه و بعد انکار بکنه، دستگاه قضایی مکلف هستش که انکار رو مورد توجه قرار بده. متاسفانه دستگاه‌های امنیتی پشت این پرونده بودند که اجازه این رو ندادن که آقای نوید افکاری از حقوقی که داره بهره مند بشه، و به قول خود آقای افکاری هم اینها برای تناب دارشون دنبال گردن میگشتن.
اعدام سریع و غیر منتظره نوید افکاری نه تنها با اندوه و انتقاد شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه بود، بلکه موج از انتقادهای جهانی را نیز در پی داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام نوید افکاری از سوی جمهوری اسلامی را بی‌رحمانه و رذیلانه توصیف کرد، و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در توییتی اعدام نوید افکاری را بی‌معنا و وحشتناک خواند. چندین وزیر خارجه اتحادیه اروپا و از جمله سخنگوی اتحادیه اروپا نیز این اعدام را با شدیدترین وجه محکوم کردند. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم در بیانیه گفت اعدام نوید افکاری تمسخر عدالت بود. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این اعدام واقعا یک اعدام شیطانی بود از سوی کسانی که قلب و روحشون رو به قدرت فروختند، و از ترس هم بود. خب خانواده ها قرار بود دیداری بکنن و میترسیدن شاید این بنای پوشالی که برای توجیه این حکم ساختن فرو بریزه. این حکم مشکلات و تعارضات خیلی جدی داشت. پرونده های امنیتی استحکام قضایی نداره. فیلم سخنان پدر مقتول در فضای مجازی هست که اشاره میکنی که پسر شاهو خورده سمت راست گردن و بازوی راستشو نشون میده، و صحنه بازسازی که حضرات ساختن نوید سمت چپ فردی رو که مورد اصابت کارت نشون داده رو نشون میده. یعنی کاملا تعارض آشکار هست. شماره موتوری که حضرات مدعیان موتور این برادرها بوده کاملا با شماره موتور نوید نمیخونه. اون کسی که شهادت داده بوده دو بار در محضر شهادتشو پس گرفته که من زیر فشار این شهادت رو دادم. خود نوید دست شکسته، کیسه رو سرش کشیدن. اصل این حکم برای ترس، ایجاد ترس و ارعاب هست برای کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن.
کمیته بین‌المللی المپیک اعدام نوید افکاری را شوکه کننده خوانده، و در اطلاعی با اشاره به تلاش‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای نجات جان نوید افکاری میگوید که جامعه جهانی ورزش نتوانست با آنچه میخواست دست پیدا کند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید درباره واکنش ها به اعدام نوید افکاری. اما وزارت خارجه ایران لغو سفر محمد جواد ظریف به اروپا را تایید کرد. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت در چند هفته اخیر برنامه ریزی هایی برای سفرهای آینده وزیر خارجه به برخی کشورهای آفریقایی، آسیا و اروپا صورت گرفته بود، اما به دلیل مشکلات به گفته او لجستیکی ناشی از شیوع ویروس کووید 19 هنوز این سفرها قطعی نشده. منابع غربی پیشتر از سفر محمد جواد ظریف به اروپا در آستانه اجرای مکانیسم ماشه توسط آمریکا خبر داده بودند، و گفته میشد آلمان نخستین مقصد سفر آقای ظریف به اروپا است. خبر لغو سفر وزیر خارجه ایران پس از آن منتشر میشود که اتحادیه اروپا و آمریکا قویاً ایران را به دلیل اعدام نوید افکاری کشتیگیر معترض محکوم کردند. روند افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران روز دوشنبه هم ادامه پیدا کرد، و برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکوردی تازه از 27 هزار تومان فراتر رفت. گزارش وبسایت اعلام نرخ ارز نشان می‌دهد که ظهر روز دوشنبه هر دلار آمریکا تا 27150 تومان در ایران معامله شده. قیمت سکه طلا هم با ثبت رکورد تازه‌ای به 13 میلیون و 150 هزار تومان رسیده. و شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز با انتشار ویدیویی خبر داد یک نفتکش ایرانی حامل 2 میلیون بشکه معدنیات گازی در حال تخلیه محموله خود در بندر خوزه ونزوئلا است. گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی از آذربایجان، و ابتدا از او پرسیدم که این کشتی ایرانی چطور خود را به بندر خوزه ونزوئلا رسانده.
عادتا نفتکش های ایرانی سیگنال ردیابی نفتکش رو خاموش میکنن، و برای اینکه رد نفتکش گم بشه و محموله ها رو در دل اقیانوس ها به نفتکش های دیگه حمل می کنن، اصطلاحا شیپ تو شیپ می گیم. اما در این مورد معمولا نفتکش های ایرانی که قبلا بنزین هم به ونزوئلا بردن از کانال سوئز رد میشن. قوانین بین المللی حکم میکنه وقتی از کانال سوئز عبور بکنن سیگنال ردیابی نفتکش ها روشن بشه. اما در این مورد ایران آورده از جنوب آفریقا دور زده و راه بسیار طولانی با همون سیگنال خاموش رفته و کسی متوجه نشد.
آقای خاتین‌اغلو، شما اشاره کردیم به همین خاموش بودن ردیاب‌های ماهواره‌ای که در گزارش تانکر ترکرز هم به این موضوع اشاره شده. چه خطراتی داره که یک کشتی ردیاب‌های ماهواره‌ای خودش رو خاموش می‌کنه؟
معمولا وقتی نفتکش‌ها خصوصا در شب حرکت می‌کنن، نگاه میکنم به آمارها، اطلاعات، نقشه‌ها و داده‌هایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها در اختیارشون قرار میدن تا تصادف نکنن. این موضوع برای ایران من متأسف هستم که حیاتی هست که نفتش رو بفروشه، اما یک ریسک بسیار بزرگ هست و در بسیاری از جاها نمیشه، یعنی قوانین حکم میکنن که نمیتونید سیگنال ردیابی نفتکش ها رو خاموش بکنی مگر اینکه در دل اقیانوس ها باشه که نظارتی بر اون نیست.
خود ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفت در جهان رو داره، اما چطور میشه که یک همچین کشوری از ایران نفت و میانات گازی میخواد وارد بکنه؟
تولید نفت ونزوئلا به شدت کاهش پیدا کرده و در ماه ژوئیه بر اساس آخرین آمارهایی که داریم، حالا امروز قراره اوپک هم گزارش ماهانه بده، اما در ماه ژوئیه 339,000 بشکه در روز تولید نفتش بوده و اون نفت رو هم نمیتونه پالایش بکنه چون پالایشگاهاش از کار افتادن، بسیاری از پالایشگاهاش به چین و کشورهای دیگه صادر میکنه و لذا نیاز داره به واردات نفت فوق سبک که همون میانات گازیه. میانات گازی یه نوع نفت خام فوق سبک هست که از چاهای گازی تولید میشه تا با نفت فوق سنگین خودش بلند بکنه، اصطلاحا یعنی مخلوط بکنه تا راحت تر بتونه اون رو تبدیل به بنزین و دیگر محصولات نفتی بکنه.
مدتی هستش که خبرهایی از تشکیل صفها مقابل جایگاه‌های بنزین در ونزوئلا به ویژه در شهرهای مرزی منتشر میشه. در خبری که قبلا رویترز منتشر کرده بود اومده که مردم که در صف بنزین منتظر هستن حتی غذاشون رو هم آوردن اونجا و حتی حمام و دستشویی تعبیه کردن که بتونن مدتی طولانی در صف بمونن. گفته میشد قرار هستش که بنزین از ایران وارد بشه، اما این بنزینی که از ایران قرار هست وارد بشه آیا پاسخگوی نیاز داخلی ونزوئلا هست؟ دردی رو دوام میتونه بکنه؟
ونزوئلا تا 6 سال پیش روزانه 250,000 تا 300,000 بشکه مصرف بنزین داشت، اما به شدت کاهش پیدا کرده و الان با توجه به این پاندمی کرونا نیاز داخلیش روزانه 70,000 بشکه هست، اما بیشتر از 20,000 تا 30,000 بشکه نمیتونه بده. اون رو هم زیر بندی کرده. شما درست گفتین، همه گزارش های بین المللی میگن که صفهای طولانی وجود داره. ایران الان 3 تا نفتکش با بار بنزین رو راهی ونزوئلا کرده. اگه تا 1 ماه برسن این 3 تا نفتکش اگه همون جیره بندی 20 تا 30 لیتر برای هر ماشین رو ادامه بدن تا 1 ماه میتونه بنزین ونزوئلا رو تامین بکنه.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان، درباره گزارش اخیر شرکت ردیابی نفتکش‌ها که درباره یک نفتکش ایرانی حامل 2,000,000 بشکه میعانات گازی است که در حال تخلیه محموله خود در بندر خوزه ونزوئلا است. اما بنابر گزارش‌ها، مانی هاشمی، کولبر 14 ساله‌ای که 16 شهریور هنگام فرار از ترس تیراندازی ماموران انتظامی در مناطق مرزی سقوط کرده بود، دچار جراحت‌های عمیق شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که خانواده او توان مالی برای انتقال مانی به بیمارستان محلی از بیمارستان محلی به مراکز درمانی در تهران را ندارند. این خبرگزاری دلیل سقوط این کولبر نوجوان را به هم خوردن تعادل از ترس دستگیری و بازداشت ذکر کرده و در شبکه‌های اجتماعی دلیل کولبری مانی هاشمی تهیه پول برای خرید گوشی ما موبایل عنوان شده. ممنون که ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.